بعضی ها 20 سال 30 سال در این رشته کار میکنن، درس میکنن، به علم مشروعی هم هست، غیر شرعی نیست. توجه به آثار حروف. الف، این لفظ الف اثرش چیه؟ ب اثرش چیه؟ دوتایی رو با هم منظم کنید و ترکیب اب اثرش چیه؟ از باب نمونه برات بگم، امام صادق میگه اگه یه وقتی یه چیزی گم کردی تو چه رمال و جمال و این حقبازا و بازیگرا نمیخواد بری، اینا پول میخوان ازت بگیرن، دروغم میگن، بیا بی پول من گم شده تو برات پیدا کنم. هر وقت چیزی گم کردی یا از چاشت تا پسین، امام صادق میگه مکرر ای آیه رو بخوان، و انه علی رجعه لقادر، اونگوش غروب نمیشه، گم شده پیدا. یک، امام صادق میگه اگه یه رسی اولاد گیرت نمیاد، میخوای بچه دار بشی، دنبال این و اون و نمیدونم نسخه چندین هزار تومنی و آدم مسلمون بره کشور اسرائیل بشه دوتا دکتر یهودی و برای این بازی ها نمیخواد. میدونی دست خداست کارا یا نه؟ بله. روی دوتا نگین انگشتر پیروزه این آیه رو بده بکنن، یکیشو خودت دستت کن، یکی دو زنه، سال تمام نمیشه خدا اولاد بهتون میده. ما شاید روی هزار مورد این رو امتحان کردیم، تو رو فهم تجربه داشتم روز، و اون آیه اینه: رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین. این آیه اثرش اینه. یا مثلا یه وقتی شما یه جای عجله داری میخوایی بری، یک نفر از او دور دارن میاد، این بنده خدا ریشه رفاقتی با شما داره، بدنش برسی و زودی خدا حافظ شما، میخوایی یه خورده باشه حرف بزنی اما کارم داری، دلت میخواد یه جوری بیاد از تعلق رد بشه، تو رو نبینه که تو معذور اخلاقی گیر کنی، فوری آیه رو بخوان در سوره یاسینم: و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. اینو بخوان و یواشکی بدن طرف طرف، یارو میاد از فلود رد میشه، اصلا توجه به پیدا نمی کنه. این آیه برای بجه کارا خیلی خوبه ها، تا طلبگاره رو از او دور میبینی یا برگشت روش چکر زده و برقه چرد تو جرمینا، فوری رو بود: و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلقه این صدا و از شیناهون فهم لا یخسرون. حالا باره دیگه بادی نشم من آیاتی تو دستورات. آیان عزیز فرمود این آیه یا این دعا را عرض کردن، من الان یادم نیست، اینو میخوانی در وادی السلام اول طلوع فجر شب جمعه، بعد حجب و پرده ها میره عقب، صدا میره علی حاج جعفر، جواب تو میگه بگو پوره رو کجا گذاشتی بدی، این بنده خدا تاجره رو آفتید اومد نجد شب کرد شب جمعه شد بین طلوعین، رفت اون آیه یا اون دعا رو خون، هرچی صدا زد کسی جوابش نداد و خبری نشد، این بنده خدا ناراحت برگشت باز از نجف آمد سر مقدس آقا، پیش آقا رسید و آقا فرمود چی کار کردی؟ گفت آقا ما که چیزی ندیدیم، خبری نشد. تا اینو گفت سید ناراحت شد، گرگی اشکاش اومد پایین، گفت راست میگی؟ گفت بله. فرمود پس حاج جعفر ما رو کجا آورد؟ چون دو جا بیشتر نداریم، یا وادی السلام یا وادی برهوت، دیگه دو جا اینجا نباشه اونجا. حاج جعفر ما برنامهش این نبوده که اونجایی باشه، باید اینجایی باشه. گفت آقای تاجر چیکار میکنی؟ گفت آقا من نمیتونم، گیر کردم. فرمود حوصله‌شو داری تا یمن بدی؟ گفت بالاتر از یمن میرم، مبلغ یه مبلغ نیست دست بکشم، گویم حالا خودم جهنم مردمو چیکار کنم؟ یکی از آیون طلبه ها و تحصیل کرده ها رو در التزام این تاجره رو در التزام رکاب یه طلبه قرار دادند و گفتند با همدیگه برید شما یمن، خرج اون طلبه رو هم آقا داد، بنا کردن آمدن تا رسیدن یمن، سراب وادی راجب وادی برهود در روایات گلواست، به روایاتش مراجعه کنید. آقا رسیدن به وادی برهود، همون آیه و دعایه آیه و یه دعای دیگر آقا روش آموخته بود، طلبه هم میگه من همراه تاجره بودم، یک وقت بودم اون آیه یا اون دعا رو بنا تفت خوندن، خیلی
خیره خیره دیدن تاجره به یک نقطه معینی درا کرد نگاه کردن، یک دفعه یک حالت ارتعاشی بهش دست داد و لرزش و حالش منقلب و افتاد روی زمین. گفت منم خیلی وحشت کردم. دوتایی بودیم دیگه، تاجره رو یه جوری به حالش آوردیم و فخ فخ بنا کرد، گریه کردن و داد زدن و هی میگن چیتا میگه به خدا اصلا نمیگم تا بریم سامز را به میرزای شیرازی بگم. آمدیم رسیدیم سامر را، محضر مقدس میرزای شیرازی و سلام کرد و آقا جواب و چطور شد؟ گفت آقا پیداش کردم. فرمود اونجا، گفت آره ببینیم. گفت آقا تا اون دعای او آیل کندما یک دفعه دیدم پرده ها و حجوب از جنوب چشمم رفت بالا، یک شهرای پهناور پر از آتش بوغا، شعله های آتش میره بالا میاد پایین. یک وقت دیدم در میان این شعله ها یه تنوره آتشه، همینجور هی میره بالا میاد پایین. یه نفرم توی این تنوره آتش چرخ میخوره، میره بالا میاد پایین. من داد زدم ها جعفر. یک وقت دیدم یک کسی سرش رو از این تنوره آتش در آورد بیرون، اما یک صورت چریف و بد منظره و عجیبی. باز تکرار کردم حرفمو ها جعفر. یک وقت صدادت چی میگی آقا؟ گفتم پول کجا گذاشتی؟ گفت فلان جا دفت میکردم، یادم رفته تو دفتر وارد کنم و بنویسم، برو بردار. و مثلی که یک کسی هی میکشدش، اینم هی نمیخواد بردا، همچه حالی داشت. به زور مثلی که بردنش و وقتی داشت میرفت تو تنوره آتش، این کلمه رو فرصت کرد و داد زد و به من گفت. گفت فای آقای تاجر. گفتم آره. گفت تو رو خدا به میرزای شیرازی برسون، امان از دست اون مرد و زن قصاب. رفت تو تنوره آتش. من دیگه حالم پیدا آتش. میرزای شیرازی فرستاد دنبال زن و بچه های این ها جعفر آمدن. گفت آی خانم، آی بچه ها، شما فامیل قصابی دارید؟ گفتن نه. بابا تو ها جعفر همسایه قصابی داشته؟ گفتن نه. رفیق قصابی هم که ندارید؟ نه. یک وقت سره بگم آقا چرا یکی از همسایه همون یه بنده خدای قصابیه؟ بله بابام بی ربطه با اونم گایی نبوده. فرمود که خب برید بهش بگید بیاد. رفتن گفتن آمد و میرزا فرمود که من دلم میخواد بیام خانه شما، امکان داره؟ گفت آقا رو چشم من قدمه. میرزای شیرازی کسیه، ملک عراق، پادشاه عراق، آمد زانوش رو بوسید. میرزای شیرازی اعتنا بهش نکرد. حالا به یک آدم قصابی میگه من میخوام بیام خانت، آقا دوید آمد اونجا بود. خیلی بنده خدا خوشحال تو پوستش جا نمیگره، جا خوشی جا روی که کلمونیش بنده خدا داشت. یه وقت آقای میرزای شیرازی با یه مش از آیان اهل علم حرکت کردن، آمدن اونجا، رسیدن در خانه قصابا. نمیدونم یه حرفا تو این گوشا بناس بمونه. آی خدا شاهد باش، آی زمین و آسمان شاهد باشی، آی در و دیوار مسجد محراب خان شاهد باش، آی فضا شاهد باش، آی هوا شاهد باش، آی ملائکه شاهد باشید، آی رقیبها و عتیدها شاهد باشید. بنویسید کافی پشت بلنگو به داد بلند یه قضیه رو نقل کرد. این مردم نگن ما نمیدونستیم و نشنیده بودیم. گفت براشون آیان میرزای شیرازی آمد در خانه یارو قصابه، اونم عرب. اینقدر مهمان دوست و آداب و رسوم برای مهمان قائل، میرزای شیرازی شده مهمان در خانه ایستاد. گفت آقای قصاب. گفت بله. گفت من تا تو خونت نمیذارم، تا یه کاری دارم با دست تو درست میشه درست کنی. گفت آقا پاتو بذارو چشم من، هر کار داری بگو بکن. گفت نمیام تو به این، خیلی ننگه برای عرب. در خونش بایسته بگه تو خونت نمیام، نمیام، از همینجا برمیاد. آقا چیم کاره؟ میرزای شیرازی فرمود یه سوال ازت دارم، بگو بدونم با این حاج جعفر امین و صندوقدار و منشی و میرزای ما شما هیچ آشنایی داشتی؟ تا اینو گفتن حال قصابه به هم خورد، سرشو بلند کرد طرف آسمان، صدا زد خدا به حق این عسکریین امام هادی و امام عسکری قسمت میدم آنن بعد آن عذابشو زیاد کن، گرفتاریشو بیشتر کن، ابتلاعشو بیشدارتر کن، درد و مهنتشو فراونتر کن. و ما دست ما به دامنت برای خاطر خدا آمدیم مسجد حل کنی. شما که داری عمیق ترش میکنی، چیه قصتون به من بگو، من حلش میکنم. گفت آقا اون چه فرمان داری بده، بنده مجریش، اما نسبت به این کار دست نزن. آخه چیه، من نباید تو رو خدا بگو. تو آب فرمای تو گفتمت نمیام تو، تا نگی حل نشن نمیام تو، ناراحتم، با حالت ناراحتی رو فرشت نمیخوام بشینم، میخوام خوشحال باشم و بشینم. گفت آقا من قصابم، یه عمری سامر را دید، قصاب بیبند و بادیم نیستم، یه آدم متدینیم، نمازم رو میخونم، روزم رو میگیرم، شیعه امیر المومنینم، متدینم، چهار تا گوسفند میکشم، گوشتش رو میکشم، نون زن و بچم اداره میکنم، یه آدم بیازاریم هستم. یه طرفی من دارم در موزه نزدیک ترکوک، من رفتم موزه، یه جای ییلاقی در شهرهای ییلاقی عراق، موزه اکثرا سنی هست، شیعه خیلی کم داره، خیلی کم. گفت آقا من یه طلبی داشتم موسل، او برا ما گوسفند میفرستاد، ما گوسفنده را میکشتیم میفروختیم، یه چیزی گیر ما میآمد پول براش میفرستاد، کار ما اینه، هر گری تو کارش رو یه طرفی داره. گفت آقا این سال چند روز میآمد سامر را منزل ما، من دو سال سه سال میده بزن و بچه هم برمیداشتیم میرفتیم اونجا چند روزی منزل این، این یه سال اومد اینجا منزل ما با زن و بچهش پیش ما بود. شبای آخری که میخواستن برن نشسته بودیم تو اتاق با مرگو دادیم، گفت فلانی زنای زمزمه ای دارن تو خودشون. گفتم چه زمزمه ای دارن؟ گفت مثل که شما یه دختر بالغه ی رشیده ای داری رشیده برای ازدواج، من خب یه پسری داریم رفیقم که هستیم با هم، اگه صلاح بدونه یه وصلتی هم بکنیم. گفت من چون سابقه نداشته ذهنم برای این مطلب، گفتم باید فکرشو بکنم و انشاءالله کاغذ که نوشتم برات مثلا راجب گوستن راجب این جهتم برات می‌نویسم که ما مثلا محیا هستیم یا نه. خیلی این بنده خدا رفت بناشو خبر با ما بود. من تحقیقات رو نسبت کارام کردم و استخارم گرفتم، خوب آمد و تو نامه نوشتم 150 گوسفند اینجوری برای ما بفرست و بعدم نوشتم راجب موضوع وصلت از طرف ما مانعی نیست، شما آمادگی خودتون رو اعلان کنید تا ما محیا بشیم. بیشتر جواب کاغذ که آمد این بود 150 گوسفند ما برای شما فرستیدیم، اما راجب به دسته ازدواج هیچی ننوشته. گفتیم خب لابد میخوان فکراشونو بکنن. کاغذ دوم سوم دهم یه سال گذشت دو سال گذشت دیگه هم نیامدن، فقط معامله با هم داریم. ما رفتیم اونجا، ما هم برو خودمون نیاوردیم، با سال بعدش اونا آمدن اونجا منزل ما وارد شدن. یه شب در خلال حرفا من بهش گفتم بنا بود یه وقتی ما یه وصلتی هم با هم بکنیم. چطور شد؟ گفت بله ما منصرف شدیم. گفتم برای چی؟ گفت دیگه. گفتم نه واقعش برای چی باید بدونم. آیه گوش آیه با گفت آقای فلانی، گفتم بله. گفت بازش ما با هم طرف معامله بودیم، گاهی هم ما میاریم تو خونه شما، شما هم تو خونه ما، خلط آمیرشمون ریشه‌دار نبود که خوب همو بشناسیم، آخه میکنم وصلت کنیم. من یه دفعه بی خبر شما قاچاقی از موسل آمدم سامر را که تو نفهمی خانه تو هم وارد نشونم، گفتم یه تحقیق محلی از حالات شما بکنیم ببینیم چجوری هستی. خلاصش گفتم در سامر را اگه بخوام بپرسم که فلانی چی تو آدمیه، از چی بپرسم که یه آدم دینی باشه دروغم نگه و بفهمدم کدوم آدم دین داره و چی نداره. گفتیم بهترین افراد حاج جعفر امینه. آمدیم پیش حاج جعفر امین، امین میرزای شیرازی، آمدیم از یه آقا بپرسیم، خلوت کردیم یه ساعت باش. رو گفتم آقا راجب یه کاری میخوام با شما مشورت کنم. گفت بفرمایید. گفتم من چیم؟ مال سامر رام نیستم، گوسفنددارم هستم، مال موسلم، میخوام یه وصلتی بکنم با یکی از شیعه‌های اینجا، میخوام از شما مشورتی کرده باشم. این بنده خدای قصابه‌ای که در همسایگی شما، این بنده خدا چطور آدمیه؟ از نظر خانوادگی و اینا چجوری هم؟ سلام میدونید من شیعه با این وصلت بکنم یا نه؟ گفت حاج جعفر به من گفت نمیدونم، فقط همین چیزی هم نگفتم، نمیدونم ها تو جوره. یک در آدم واقعا نمیدونم، میگه نمیدونم، یه وقت میخواد مولا ماست بگذاره. حاج جعفر امین اگه بگه نمیدونم، چون معروف به قدس و زهد و تقوا، طرف میگه ها ببین چقدر یارو خرابه که حاج جعفر هم نمیخواد غیبت بکنه و هم میخواد به من حالی کنه با یه کلمه نمیدونم، چیزا میخونه او ازش. حالا چه نفر بود نمیدونم، برای که خواسته بود این دختره رو بگیره برای پسر خودش، گفت با یک کلمه نمیدونم ذهن این رو نسبت به اون خراب کنی، این دست برداره بره بعد دخترشو بگیریم برای خودمون. خب یارو رفت و نام رفت. آقا اون بنده خدا را پسرش رو معاف کرد، هر چه از آن بعد خواسته بود این دختره بگیره برای پسر خودش، پسره راضی نشده. چندین سال این دختر من تو خانه مونده، هیچ کس دیگه سراغ دختر ما نیست. یک دختری رو از زندگی بی بحر کرد، یک انسانی رو از یک زندگی جدا کرد با یک کلمه نمیدونم بی جا اینجوری ها. و این دعای سر سفره رو بعد از نماز و اول افطار و وقت سحر ما شده، هر وقت من نگاه به این دخترم میکنم دلم آتش میگیره. خب بچه رو میخوام، خدایا بازم میگم آنن بعد آن گرفتاری و غم و غصه و ابتلا و عذابش زیاد. بابا قصاب جان دست ما به دامنه، ما اومدیم برای اصلاح، ما اومدیم برای بس، نیومدیم برای فصل. شما بیا یه کار کنیم. گفت چیکار کنم؟ میرزای شیرازی به این تاجر شیرازی گفت چم سنی دختر اینم سنش زیاد شده، بیا این دختره رو برات بگیریم. یه قائله ختم میشه، دختر قصابه رو گرفتن برای تاجر شیرازی، وصلتی کردن. همان شب آقای امید عبدالهادی میفرمود همان شب میرزای شیرازی جد ما خواب رفته بود، در عالم رؤیا حاج جعفر امین خواب دیده بود. فرموده بود حاج جعفر جان حال چطوره؟ گفت آقا امروز که ما منو آزاد کردیم. ای زمان جلو رو خودتو بگیم، گرفتاری گرفتار میشید، گرفتاری برا خودتون درست میکنید، بیچاره میشید، گیر میکنید. هر چه سر این زبونت میاد نگو، هر چه میتونی بگی نگو. حالا با این برنامه شما حساب بکن ببین از اول عمر تا حالا چه کارها که نکردی، چه چیزها که نگفتی، چه حرفها که نزدی، چه نسبتها که ندادی، چه آبروها که نریختی، با چه حیثیتها که بازی نکردی، چه ظلما و تعدیات و تجاوزاتی که نکردی. قیامت با این کارا، یا از اول مرگ تا قیامت و از قیامت تا خدا خدا، من توی بیچاره چه کنیم از دستی زبان؟ زودتری برید به اونهایی که ظلم و تعدی کردی تحصیل رضایت کنید، التماسش بکن، ماششم بکن، صورتشم ببوس، دستشم ببوس، بگو با این زبانم به تو ظلم کردم، از من بگذر. تمنا میکنم، خواهش میکنم، التماس میکنم. التماس اینجا کمترها، التماس قیامت بیشترها. با بعد از یه دوره گرفتاری دیدن باز باید التماس کنی از این بگذرها. راحتی به طرف برادر عزیزم، تا این نفسه میاد، تا این چشمه بازه، تا این زبونه حرف میزنه، تا این گوشتن میشکنو نه، خودتو زودتر خلاص کن. بلاغی و آبروی اهل بیت اسمت و تهارت تو رو قسم میدم، روح تقوا، روح ورع، روح دینی، روح ایمانی، علاقه به جهات مذهبی، اون چه با دستورات ایمانی به ما مرحمت فرما. نشه یه وقتی چشمان رو هم دیگه بگذاریم اول بیچارگی و بدبختی باشه برای ما، از دست همه اعضاء ما مخصوصا زبان ما. و اداره ای تنماس یشتدرون به حیوب الناس فشتدل انتا به حیوب نفسک. پیغمبر میگه علی جان وقتی دیدی مردم دارن هی ای به هم دیگه رو میگن، هر چی سر زبونش میاد میگن، مطالعه نمیکنه، مؤمن او آدم یکی یک کلمه هر چی میخواد بزنه مزمزن میکنه، ببینه اگه ضرر دینی نداره میگه، اگه برخوردی به یه برادر ایمانی نداره میگه، اگه قلبی از مؤمنی آتش نمیگیره میگه، اگه آشیانه یه مؤمنی شعله نمیزنه میگه. آدم مؤمن اینجوره، المؤمن ملجا. پیغمبر اکرم فرمود فردای قیامت که می شود من لم یحفظ لسانه یندم، هر کس تو دنیا جلو زبونشو نگرفته باشد اونجا پشیمان میشه. هر کس کرد جلو به زبانش تو دنیا نگرفته باشه اونجا پشیمان میشه. آیا مسلمان های تربیت شده یه قرآن چرا با این زبوناتون قرآن نمیخونید؟ چرا اینقدر فحش به مردم میدید؟ چرا اینقدر دروغ به مردم میدید؟ چرا اینقدر نیش به مردم میزنی؟ چرا اینقدر مردم اذیت میکنی؟ چرا اینقدر غیبت میکنی؟ چرا اینقدر با آبرو و حیثیت همکس و همکارتون ور میری؟ چرا؟ آخه چرا؟ بس دامنه ی عرایض رو جمع کنم، یه چند جمله هم ذکر مصیبت کنم صبحیه و دعاتون کنم.